بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آمين. که در این استدلال به آیه شریفه عقوب العقول، خب ما بحثمون در اینجا به این مناسبت بود که آیا برای صحت معاطا ما می توانیم به این آیه شریفه استدلال کنیم یا خیر. بیان کردیم که در حقیقت عهد لفظ یا عهد موثق بودن دخالت نداره. عهد نسبتش با عهد عموم و خصوص منوجه و در حقیقت عهد لفظ جزء مقدمه برای عهد نیست. بنابراین ما به خوبی میتوانیم به آیه عقوب العقود استدلال بکنیم برای صحت معاطا، و این نکته رو در ذهن شریفتون داریم که مشهور در باب عهد لفظ رو معتبر میدونن و عقود رو عقود لفظیه میدونن، و در نتیجه اگر ما عهد رو عهد لفظی دانستیم دیگه نمیتونیم به این آیه برای معاطا استدلال بکنیم. اما با بیانهای مفصلی که ذکر کردیم این مطلب تا اینجا روشن شد. به مناسبت وارد بحث لزوم شدیم، گفتیم چون همین آیه شریفه رو در باب لزوم معاطا هم بهش استدلال میکنند، اینجا مناسبه که ما این مطلب رو یک بار تمام بکنیم. آیا از آیه شریفه ما می توانیم لزوم هر معامله‌ای که شک در لزوم او داریم استفاده بکنیم؟ هر معامله‌ای از جمله معاطا، حالا که شک داریم در این که آیا لازمه یا لازم نیست، آیا از آیه عقوب العقول ما میتوانیم لزوم معاطا رو استفاده کنیم یا خیر؟ ملاحظه فرمودید مرحوم نراقی فرمودند که چهار اشکال در اینجا وجود داره و روی این چهار اشکال نظر مرحوم نراقی این شد که نمیتونیم به آیه شریفه برای لزوم معاطا و لزوم هر عقلی اصلا استدلال بکنیم. اون اشکالات رو ما مورد جواب قرار دادیم. اما داره؟ نه، اشکالات در لزوم بود، اون اشکالات مربوط به لزوم بود. و مرحوم نراقی نتیجه گرفتن که باز دو مرتبه رأی ایشون رو تکرار میکنیم. نراقی بر یکی از نظراتی که بر خلاف مشهور فقها داره همین بحثه. مشهور فقها قائلن به اصالت اللزوم، اصالت اللزوم را در جایی جاری می کنند که اگر شک کردیم یک معامله، یک عقدی لازمه یا لازم نیست، به اصالت اللزوم تمسک می کنیم. نراقی فرمود اصالت اللزوم یک دلیل دارد و اون همین آیه شریفه عقوب العقوده و دلیل دیگه نداره، و ایشون آمد این آیه رو برای استدلال برای لزوم مورد اشکال قرار داد. در نتیجه منتهی شد مرحوم نراقی به این نظریه که اصل اولی در معاملات مشهور. حالا اشکالاتی که مربوط به تراقی کردن اینها رو ما مورد بحث قرار دادیم و مورد جواب قرار دادیم. الان بحثی که میخواییم مطرح کنیم این است که خب این آیه شریفه اگر بخواد دلالت بر لزوم معاهدات یا لزوم هر معامله داشته باشه بیانش چیه؟ تقریرش چیه؟ اینجا باز مفصل‌ترین بحث رو امام رضوان الله علیه در کتاب البین دارن در جلد اول از صفحه 186 تا 207 که ما بحثمون در همین یکی دو روزه بیشتر روی این عرض میکنم که 186 تا 207 حدود 13 صفحهشون مفصل بحث کردن و آقایون حتما ببینن این مقدار رو. مجموعاً 7 بیان و 7 تقریر برای استفاده لزوم از آیه شریفه ذکر فرمودن. اینجا من یه نقطه رو توضیح بدم. یکی از نقاطی که قوت اجتهاد درش روشن میشه همینه که انسان بتونه برای یک مدعا راه‌های مختلفی رو ذکر بکنه. ممکنه به یک راه اشکالی باشه، اون اشکال به راه دیگه نباشه. حالا اگر کسی بیاد این آیه رو یه معنای سطحی بکنه، یه آیه می‌فرماید وفای رحم واجبه و سلام، خب این اجتهاد نشد، این ترجمه کردن آیه شریفه شد. اینی که ما بدونیم که فقیه میاد هفت بیان، حالا یه بیانش مال شیخ انصاریه، یه بیانش مال مرحوم اصفهانیه، سه بیان رو خود ایشون آمدن ذکر کردن، اینا رو همه رو مطرح میکنن و میخوان با این بیانهای مختلف اشکالهایی که به راههای دیگه وارد میشه اون اشکالها دیگه وارد نشه. لذا اگر یه تقییمی طبیعی‌تر باشه بیاد یه بیان هشتمی هم ذکر بکنه، این کاشف از قوت اجتهادی و استنباطی رو هست. بزن اتفاقاً باعث میشه اون فهم فطری، نه باعث میشه اون فهم فطری دقیق‌تر بشه. نه حالا شما نه شما اگر ما به عنوان خودمون که یه طلبه ضعیفی هستیم نگاه میکنیم، میگیم ما اگر یه چیز رو دو تا سطح احتمال دادیم ما دیگه نمیفهمیم چی شد، همین. ولی واقعا کسانی که در مرتبه بالایی هستن وقتی میان بیانهای مختلف میکنن، مثلا بیانها را بیان مختلف غیر از احتمالات متضاد است. شما یه وقتی از که میگید آقا این آیه یا دلالت بر وجود داره یا غربت، این قرینه بر هیچ کدام نداریم، مثلا میشه مجمل. اما اگر حالا وجودش رو از دو سه تا راه اثبات بکنیم، یکی بیانهای مختلف، تقریرهای مختلف، بیانهای مختلف محکمتر میکنه مدعا رو، دلالت و مدلول رو محکمتر میکنه. خیلی خوب، اونیش هم که متضاده در نرد اون افرادی که واقعا قوت علمی دارن و وقتی احتمالات زیادتر مطرح بشه اون احتمال قوی‌تر این قوتی بیشتر بروز میکنه در اونا در افرادی که خوده بخشه در یا ضعیف بله اینا نمیدونم تشخیص در کدوم یکی از اینها درسته. حالا هر اینجا رو دقت بکنید ببینید ایشون سه تا ادعا بیان میکنه ما که اجازه بدید من
شما در رابطه
درست اون رو در این عمل در این خصوص شما خلیه ما باید را باید بدون بزنید مگر صدر خواست یا تقریه یا دارید درست اون ما هنوز بله نگردیم درست اون شروع کنیم این بیانی که ایشون دارن چیه تا اون چیزی به ذهن خواستان میرسه بیان میکنم عرض میکنم که امام رضوان الله علیه در کتاب الجن اصلا میاد روی این مبنا که مراد از وفائل عقل همون عمل به مقتضای عقله قبلا برای این مبنا رو ما روشن کردیم آیه می‌فرماید اوفو بالعقود یعنی گنجب و وفاد عقل گفتیم وفاد عقل یعنی چی؟ اگر یه عقلی واقع شد وفاد اون معناش چیه؟ دیگران یعنی مشهور فقها ها وفاد عقل رو معنا کردن این ابقاء العقل ارقاء العقل یعنی ای عدم و فتح العقل لذا عقوب العقول رو معنا میکنن به اینکه عقل رو فتح کنن اما خود مرحوم نراقی هم تو این مقدار قبول داشت که وفائد عقل یعنی به مقتضای عقل اصلا وفا به هر چیزی عمل به مقتضای اون چیزه اگر یه عقدی مثل عقد بیه وفای به عقد بی یعنی تسلیم مبی تسلیم سمن یه بی واقع شد وفای به عقد بی یعنی باید مبی رو تحویل بده مشتری هم سمن رو تحویل بده که میشه وفا. حالا اگر یه عقد بی واقع شد باید جنس رو تحویل نداره از اون طرف عقد را هم فرق نکرد اینجا نمیم رفت وقت کرده طبق بیان مشهور که وفای به عقد را به معنای ابقاء العقد میکنند اینجایی که باید جنس رو مشتری نداده و معامله رو فرق هم نکرده باید این وقتا رفت کردیم وقت اگر معامله رو در حالی که اگر ما به عضو مراجعه کنیم عضو میگه آقا وقتی یه معامله ای الان تو عضو مراجعه کنید یه معامله ای که واقع شد باید شما یه خانه میخرید باید خانه رو شما نمیده شما چی بهش میگید؟ این آقا به عهد وفا کن عقد کردیم معامله کردیم باید خانه رو به من تحویل بدی شما پس ببینید این یک نکته مهمیه که بعدا در این معنای لزوم ثمرات روشن میشه آیا وفائد عقد به معنای العمل و به مقتضی العقل یا به معنای ابقاء العقد ما وقتی به قانون لغت مراجعه می کنیم وفا و استیفا به لحاظ تمامیت اصلا کسی که به متوفا که میگن متوفا کسی که از دنیا میگن وفات کرد تمام روح او گرفته شد وفا به معنای تمامیت به معنای عمل به مقتضای شیه خب وقتی یک عقدی واقع شد بیعی واقع شده و قالب به یعنی ثمر قسمت رو تسلیم و تسلم بکنه. در معامله دین سلم، دین سلم یعنی اونجایی که ثمر رو الان تحویل میده، جنس رو آینده میگیره و قائد به سلم به تسلیم چیه؟ به تسلیم مدی در آینده است. یعنی وقتی در آینده در اون زمان خودش آمد بای مدی رو داد، دیگر وفا کرد. در بین نشیه که جنس رو الان عکس به سلمه، در بین نشیه جنس رو الان میده، ثمن رو بعد میگیره، وفایی بینست که ثمن رو تحویل بده. وفای در هر چیزی به مقتضای همون چیزه. وفای در معاطا، خود در معاطا که حد نمزی نیست، جنس رو میده، جنس رو میگیره، احضوری اطلاعه. وفایش به این است که بعد از این عمل هیچ کدام دیگه استرجاع نکنه. وفای به عمل یعنی العمل و به مقتضل عمل. این رو تو ذهنتون بسپارید، خیلی جهانی معنا مورد استفاده واقع میشه. وفای به عمل به معنای ابقاء العهد و عدم و فسخ العقد نیست. خب حالا روی این مبنا سه تا بیان برای لزوم از این آیه شریفه موجود و احتمال داده میشه که باید این سه تا معنا کدام یکیش با ظاهر این آیه سازگاری داره، کدام یکیش عرفیت داره، کدام یکی از اینها معنای اول و بیان اول این است که بگیم آیه شریفه از باب ذکر لازم و اراده ملزومه. یعنی کنایت مثل سایر کنایات، آیه لازم رو ذکر کرده. لازم چیه؟ وفای به عهد، عمل به مقتضای عهد. ملزوم چیه؟ لزوم بوده. اگر یک عقدی لازم باشد، لازمه لزوم عقد عمل مقتضای عقد. ذکر لازم اراده ملزوم، لازم عمل مقتضای عقد وفای عقد. وجوب وفای عقد، وجوب عمل به مقتضای عقد، این لازم. ملزوم چیه؟ لزوم العقد، این هم لازم. ذکر لازم به اراده ملزوم، مثل اونجا که شما میگید زیدون کثیر الرماد، زید رماد و خاکش در منظر زیاده، لازم رو گفتی. ملزوم که عبارت از جود و بخشش او هست اراده کردی. اصلا شاید شما وقتی میگید زیدون کثیر الرماد اصلا به معنای خاکستر رو توجه هم نکنید، فقط به وجود توجه دارید. این یک احتمال که بگیم آیه به نحو کنایه دلالت بر لزوم عقد داره. احتمال دوم این است که آیه یک الزام عقلایی داره، یک الزام و یک حکم عقلایی را داره بیان می کنه. در موردی که اگر کسی مال کسی رو قصد کرد، خب میگن قصد حرامه، شرعاً حرامه، و یکی از احکام قصد این است که قاصد باید مال غیر رو به مالکش برگردونه. در این که رد المال الی مالک آیا الزام شرعی داره یا غیر شرعی اختلاف برخی قائل است که رد المال الزام شرعی نداره، الزام عقلاییه. وقتی شما مال غیر رو کسب کردید که حرامی انجام دادید نعوذ بالله، حالا باید رد کنی. اگر رد نکردی یه حرام دوم نیست، اگر فردا رد نکردی یه حرام سوم نیست. شما یه حرام مرتبه شدی، مال کسی رو اگر قصد کردی 10 سال هم پیش خودتون نگه داشتی، چند تا حرام مرتکب شدی؟ یک حرام مرتکب شدی. پس بگیم آقا لزوم رد مال الی مالکه، این لزوم از کجا آمده؟ بگیر آقا این یک الزام اغلاییه. اهل و اغلا میگن آقا مالکه رو باید به مالکش برگرده. اولا از کنم اختلاف رجم ها میگن نه، این رد المال الی مالکه عنوان الزام شرعی هم داره و عنوان حکم شرعی هم داره. اینجا ما میگیم اوفو بالعقود یک الزام اغلاییه. خب یه الزام اغلایی هم چی؟ یعنی یک وجوب تعبدیه شرعی نیست. اگر وجوب تعبدی شرعی بود چه نتیجه‌ای رو داشت؟ اگر وجوب تعبدی شرعی باشه اینجا از باید استحقاق دو تا اقام رو داشته باشه. شما ببینید یه معامله شد، الان بایه آمده کتاب رو فروخته مشتری، الان به نفس الان مشتری به مالک این کتاب. وقتی مشتری شد مالک این کتاب، از حالا به بعد نگه داشتن این کتاب در دست خود این بایه میشود نگه داشتن عدوانی. این را قصد. خب حالا اگر بگیم وجوب وفای به عهد یک حکم تعبدی شرعیه، باید بگیم آدمی که مال جیبی رو در دست خودش نگه داشته چند تا حرام مرتکب شده؟ دو تا حرام. یه حرامش که مال جیبی رو نگه داشته قصد کرد. حرام دوم این است که وفای به عهد نکرده، ترک واجب کرده. اگر گفتید وجوب وفایی وجوب مولوی شرعیه، باید بگید ترک واجب کرده. الان آدمی که بعد از معامله، والی که بعد از معامله مدی و پیش خودش نگه داشته، باید بگید دو تا حرام مرتکب شده. در حالی که ذوق فقاهتی چنین چیزی رو اقتضا نمی کنه و بسیار بعیده که یک فقیهی در اینجا ملتزم بشود به این که دو تا حرام مرتکب شده. خب برای اینکه این معنا نباشه چی باید بگیم؟ باید بگیم آقا این اوفو بالعقود یک الزام عقلی یا اغلاییه. باید بگیم یک الزام عقلی یا اغلایی. خب تا اینجا درست که ما اوفو بالعقود رو بگیم حکم شرعی نیست، وجوب تعبدی نیست، یک الزام اغلاییه. او وقت فرمودن لازمه این الزام اغلایی لزوم العقل. لازمه این الزام اغلا که اغلا الزام میکنن به وفا و به عمل به مقتضای عقل، لازمش لزوم عقله. به چه بیان؟ به همون بیانی که در بیان اول آمده گفتیم. در بیان اول گفتیم که آقا عمل به مقتضای عقل ذکر لازم اراده منظومه از باب کنایه. اینجا نمیدیم که شارع لازم رو ذکر کرده منظوم رو اراده کرده. در اینجا ما میگیم که آقا خود این وجوب وفا یک الزام ثابت اغلاییه. وقتی ما میگیم عمل به مقتضای عقل واجبه، این وجود برای عمل به مقتضای عقل که عمل به مقتضای عقل لازمه لزوم عقله، اما این وجود برای این لازم ثابت است به نحو سقوط اقلائی و ما به ملازمه میاییم مظلوم را استفاده میکنیم. خیلی نقطه جمیل و عمیقه در اینجا یعنی شوی ملازمه استفاده میکنیم در باب کنایه، که اگر شارع بخواد وجوب وفا رو به عنوان وجوب مولوی بگه، وجوب مولوی رو میشه کنایه بیاره از لزوم عقل. به یه بیان دیگه شارع عمل به مقتضای عقل رو بگه وجوب شرعی داره، خدا وجوب شرعی داره به عنوان کنایی، یعنی ذکر لازم به اراده ملزوم. اما اون جایی که میان که حکم اقلائی رو بیان می کنند اونجا دیگه نیست ذکر لازم اراده ملزوم بکنه، برای که ذکر لازم آن خودش نیست. اونجا دیگه نمیشه بگه من لازم رو ذکر کردم ملزوم رو اراده می کنم، بلکه اینجا یک ملازمه بین این لازم و ملزوم وجود داره. در باب کنایه ما باید قرینه داشته باشیم که متکلم ذکر لازم و اراد ملزوم. اما در اینجا که مسئله ملازمه است، ما بین این حکم اقلائی و این ملزوم ملازمه وجود داره. اوغلا میگن عمل به مقتضای عقل لازمه، چون این بیان دوم اوغلا میگن عمل به مقتضای عقل لازمه، واجبه، این وجود به وجود اوغلایی. اون وقت بین عمل به مقتضای عقل و لزوم عقل که ملازمه واقعی موجوده، اینجا دیگه بحث بحث کنایه که بگیم متکلم و اراده ذکرن لازم و ارادن منظور به چیزی در اینجا نیست. این هم معنای دوم. استفاده ارز کنم معنای سوم این است که بحث کنایه رو اصلا میذاریم کنار، بحث ملازمه رو میذاریم کنار. در معنای اول کنایه بود، در معنای دوم ملازمه بین لازم و منظور ملازمه واقعیه بود. در معنای سوم اصلا این کنایه نیست، بگیم آقا اوفو العقود معنای مطابقی روشنش اینه وفا به عهد واجب شرعی مولوی. این معناش این است که تخلف از عهد حرامه، معناش این است که اگر کسی تخلف از عهد بکند این استحقاق جواب داره. طبق معنای سوم ما اصلا لزوم عقل رو بگیم معنای مطابقی شه، بگیم وقتی میگه وفا به عقل واجبه یعنی لزوم هر عقلی یک عنوان شرعی مولوی داره. اون وقت اینجا یک نکته ای رو اضافه کردن و اون اینه می‌فرماید که ما اگر بخواییم وجوب وفائد عقل را بگیم که معنای مطابقیه وجوب وفا که حکم اولوی شرعیه، اگر بخواییم لزوم رو بگیم مطابقیه، این معناش این است که تمام عقود لازمه، معناش این است که این هر عقدی بما انه عقدان لازم. در حالی که هیچ نمیتونی منتظر بشید میزرمت برای این که این عقود جایه دارم بگیره به این اونجا وجوب وفا تا مادامی که عقد باقی واجبه به نحو وجوب مولوی باید بگیم که یک ایجاب به دیگری تعلق پیدا کرده. عبارت که دارم این است که ایجاب وجوب وفا به عقد لعجل ایجاب مولوی دین آخر متعلق به ابقاء بند آیه دیگه او خوبه رو وفا وقت واجبه. طبق معنای سوم بگیم یعنی وجوب مولوی شرعی، حکم اقلائی نیست، کنایه نیست که بگیم ذکر لازم لا إرادة المجزوم.
نعم.
قاید وفا به عهد واجب.
این وفا به عهد
هم در عهود لازمه هم در عهود جایزه. در عهود لازمش باید بگیم غیر از این وجوب وفا یک وجوب دیگری که متعلق به ابقاء عهده موجوده. یعنی شما در عهد جایز مثل جبه جلیدی که بگه این عهد رو ابقاء کنید نداره، اما در عهد دین باید بگیم یه دلیل دیگه که بگیم این رو ابقا کن داره. در نتیجه میفرمان ما اگر معنای شرکم رو بگیم با تکرار بکنیم، معنای شرکم یعنی کنایه نیست، ملازمه نیست، معنای مطابقه که معنای بکنیم رفا و عهد واجب. اگر بخواییم به همین تحبه سریع معنا کنیم این معنیش که هر حقی لازمه میگه نه، یعنی شون فرمودن اینطور نمیگه وفا واجبه در عبود لازمه خیر از این وجود وفا یک ایجاب مولدی دیگر هم هست که میگه ابقا کنند رو در عبود جایزه چنین چیزی نیست. و وقتی ما فرمایم که این فرمان ما اگر بخواییم این رو بگیم بگوییم که آیه می‌فرماید وجوب وفا در عهود لازمه یک ایجاب دیگر هم دیگه ابقای عهد لازمه، می‌فرماید آیه بعید نیست، بسیار بعیده. می‌فرماید ولا از اون نوع التزامهم به فقها منتظر به این نمی‌شن. این حالا سه تا معنایی که ایشون فرمودن من انصافا هم دلیله عبارت ایشون رو در کتاب البیت ببینیم و بعد این را می‌فرمان با این بیان ها یک اشکالی که اون دقت کنید مرحوم اصفهانی داره، یک اشکالی که مرحوم ایروانی و مرحوم مامقانی در حاشیه دارن جذب میشه. مطالعه کنید که فردا تکمیل کنید.